گردشگری و همه جای دنیا داره تغییر میده، اصلا یه واحد مستقلی براش به وجود بیاد تو وزارتخونه؟
ببینید چون مباحث مرتبط با این بخش مباحث مختلفی هست، یعنی هم در شکل گیریش هم در برابر این مقدار چون ترابخشی هست، الان در قالب یک کمیته‌ای که اعضای مختلف داره و یه دبیرخونه‌ای که به همه این موضوعات رسیدگی بکنه شکل گرفته و در حال فعالیت هستش.
بله بسیار عالی. خب اگه این اتفاق هم بیفته که خیلی خوبه، چون واقعا حتی صنایع دیگه مونم اگه این توسعه پایدار رونق بگیره تحت شعاع قرار میده. و چیزی که خود من به عنوان یه درس یاد گرفتم تو این برنامه جناب تجری اینه که واقعا گردشگری یک کار یک پارچه است. تمام دوستان و مهمانایی که دعوت کردیم تو این ماها میگن که این یک کار یک پارچه است، همه دستگاه‌ها همه وزارتخونه‌ها باید وسط بیان که بتونه اتفاق بیفته. و خب این کار بسیار سخت و پیچیده هم رابطه هست، ولی بخشش هم اینه که از خود در واقع شهرها و جامعه محلی هم خیلی وقتا میتونه شروع بشه که حتی سرمایه گذاری زیادی که در داخل شهر شما میبینید وجود دارن بیان تو این حوزه سرمایه گذاری کنن. البته تو این سالها به وجود اومده، شما هم که در واقع متخصص هستید دیدین سرمایه گذاری خصوصی میاد، ولی به نظر میاد گرایش سرمایه گذارا به طور کلی تو گردشگری هنوز مقدار پایینه. اینم به عنوان سوال نکته آخر از خدمتتون دارم میپرسم، نظر شما چیه؟
من قبلش به این نکته اشاره میکنم، چون کاملا به موضوعاتی که ما و کارشناسان حوزه گردشگری اعتقاد دارن شما هم اشاره میکنید. ببینید ما در حوزه گردشگری هم نیاز به این داریم که از بالا به پایین یک باور و یه همتی شکل بگیره. و واقعا ببینید الان وقتی ما ستاد اجرای خدمات سفر رو شکل میدیم، این که بالاخره گردشگرها از مبدعی که حرکت میکنن به مقصدی که میخوان برسن شرط در حضی که بالاخره مقدور هست بهینه بشه و مناسب بشه، 28.9 دستگاه میبینیم که شرح وظیفه دارن. یعنی عرضم به این استش که باید این موضوع بین خیلی از مباحث دیگهی که در سطح دولت ها به اون یک موضوع خاص و ویژه توجه میشه، باید باور و عمل به بحث و اجرای کردن برنامه گردشگری دغدغه اصلی دولت ها و همه وزارتخونه های مرتبط بشه. تا همه وزارتخونه ها به این موضوع باور در عمل و اجرا نداشته باشن، ما شاید به اون اندازه‌ای که ظرفیت گردشگری ایران هست نرسیم. یعنی موضوع کاملا فرا از یک وزارتخونه به نام میار چنگ یا گردشگری هست.
درسته، خیلی ممنون.
مسئله دو فرکت رو عرض بکنه، کسیش که از سطح جامعه باید شکل بگیره و توسعه پیدا بکنه. بالاخره بخش جدی همه از گردشگری در ایران به دلیل وجود اقوام، به دلیل اینکه اقوام مختلف سنن، آداب، بویش، بوشش، قضای سنتی دارن و یکی از بحث گردشگری فرهنگی است، خیلی میتونه توی بحث گردشگری ایران جوامع محلی هم نقش داشته باشن در شکل گیریش، هم نقش داشته باشن در ارائه خدمات مناسب. امیدوارم که بتوانیم انشاءالله با کمک شما.
ممنون جناب، خواهش کنم تجری تشریف داشته باشین. مهمون بعدی برنامه‌مون هم به جمع ما اضافه میشم، میریم و برمیگردیم. خب فردا 5 مهر روز جهانی گردشگریه و موضوع برنامه ما هم به همین مناسبت راجع به نقاط قوت و ضعف در صنعت گردشگری ایرانه و برای توسعه صنعت گردشگری و اقتصاد گردشگری چه باید کرد. تلفن ما 2265-2525 و پیام کوتاه 30036-37 منتظر نظرات شما هستیم. خب ما در طی برنامه در هر هفته مسائل گردشگری بین المللی و کشورهای مختلف هم بررسی کردیم، تک تک تا جایی که تونستیم کشورهای مختلفی رو پوشش دادیم. امروز می‌خوام این راجع به سوئیس صحبت کنیم. خب سوئیس رو می‌دونین، همه به چند تا چیز می‌شناسن. اولین چیزی که همه راجع به سوئیس فکر می‌کنن شکلات و بانک و بعد به صنعت گردشگریش فکر می‌کنن. ولی خب ما می‌خوایم امروز به این بپردازیم که آیا سوئیس هم یک کشور گردشپذیر هست و آیا جذاب برای توریست‌ها، چقدر توریست داره و چه کارهایی کرده که تو این سال‌ها تونسته به یه بخش مهم اقتصادیش گردشگری رو تبدیل کنه و جذاب باشه. میریم برنامه رو میشتاییم و برمیگردیم.
دقیقه هایی با جهانگرد. نقاشی اروپا، سوئیس. با تیتر خبری درآمدهای صنعت گردشگری در سوئیس افزایش یافت، طی سالهای اخیر کشورهای دیگر رو با پدیده‌ای درآمدزا به نام گردشگری آشنا کرد. فقط در سال 2004 میلادی گردشگران خارجی حدود 13 میلیارد فرانک سوئیس، یعنی حدود 10 میلیارد دلار در این کشور خرج کردند. در گزارش سال 2011 میلادی، مجمع جهانی اقتصاد که به رتبه بندی شاخص رقابت پذیری در صنعت توریسم و سفر میان 139 کشور جهان پرداخته بود، سوئیس در رتبه نخست شاخصهای رقابت پذیری سفر و گردشگری قرار گرفته بود. تجربه گردشگری کوهستان در کوههای آلپ، معرفی منابع آبی و مواردی از همین دست موجب شده که سوئیس در رتبه نخست شاخصهای رقابت پذیری گردشگری قرار بگیره. اونا آلپ دارن، ما دماوند. اونا دریاچه های مختلف تو شهرشون دارن، ما خلیج فارس. به راستی اونا چی دارن که ما نداریم؟
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
بله، و همونطور که اشاره کردن، خب یکی از کشورهایی که در توسعه توریست پایدار و همین ساستینبل توریسم هم به شدت پیشرفته است سوئیس. از همون فرودگاه که شما تشریف میبرین میبینین که چقدر به توریست سرز بها میدن و مجبور میکنن اصلا که توریست های خارجی رو که انجام بدن این مسائل رو، و حتی جریمه های سنگینی هم داره که اگه شما مثلا خاکستر سیگار تو اگر تازه بتونین سیگار بکشی جایی که الان خیلی ممنوع شده بریزی توی خیابون، میتونه پلیس جریمه کنه. یا از حالا آشغال و زباله که اصلا تعریف نشده است اگه این اتفاق بیفته. پس جنبه های خیلی قانونی هم وجود داره که این توسعه پایدار شکل بگیره. خب اگه مهمان بعدی برنامه‌مون در تشریف آوردن در خدمتشون باشیم. بله، تشریف دارن جناب آقای شهاب علی عرب، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران. آقای علی عرب سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. تبریک عرض می‌کنم روز جهانی گردشگری رو. 6 مهر البته امسال به مناسبت 27 سپتامبر به 6 مهر تغییر پیدا کرده و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، منم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم به عنوان نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی. جناب علی عرب، ما امروز برنامه از سفر تا صنعت رو داریم مرور می‌کنه به مناسبت روز جهانی گردشگری، و البته داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ما رو با در نظر گرفتن تمام شرایطی که وجود داره چی می‌دونین، و برای توسعه صنعت گردشگری، حالا مخصوصا شما در اتاق تشریف دارین، آیا اعتقاد دارین که بخش گذاری خصوصی ما زیاد انگار صنعت گردشگری براش جذاب نیستش، نیومده زیاد سرمایه گذاری کنه، بخش زیادی از توقعات از دولت میره، نظر شما راجع به این مبحث چیه که با هم دیگه ادامه میدیم؟
خدمتتون عرض کنم در خصوص حضور بخش خصوصی تو هر صنعت و هر صنفی نگاه میکنه که ببینه منافعش به چه صورت.
درست.
حالا خارج از این که بعضی از بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی بیسعی میکنن علاقه خودشون هم پیگیری بکنن، ولی این علاقه اگر تبدیل به یه منفعت مالی مناسب نشه به تبع ادامه هم نخواهد داشت و پایدار نخواهد بود.
درست.
خب صنعت گردشگری ما متاسفانه تو سالهای مختلف نوسان زیاد داشته و اکثر این نوسانات هم به خاطر سیاست‌گذاری هایی بوده که دولت‌هامون داشتن با داخل کشور یا خارج از کشور، یعنی رفتارهای سیاسی ما، تصمیم‌گیری هایی که ما انجام میدیم، تک تک اینا تأثیر میذاره در گردشگری خود ما. خب ببینید ما تو حوزه گردشگری بحث جذب مسلمان ها رو هم داریم، ولی آیا تو این رتبه توی بحث جذب مسلمان ها چه رتبه ای داریم؟ ما حتی مثلا ایران بین شاخص‌های جهانی سفر مسلمانان که سازمان جهانی گردشگری اعلام کرده رتبه ششم رو داریم، یعنی از اندونزی و مالزی هم ما مسلمان‌های کمتر میان به کشورمون. خب این نشون میده که این پتانسیل‌هایی که الان ما آماری که داریم، خب میگن سال قبل حدود 5 میلیون گردشگر ورودی ما داشتیم که اکثرا هم مسلمانان بودن و حالا از کشورهای همسایه بودن که برای زیارت قاعدتا می اومدن به کشور، و به نظرم زیرساخت برای همونا هم ما نتونستیم ایجاب بکنیم که بتونیم تو بین کشورهای مسلمان هم بتونیم رتبه های سه تا رتبه اول رو داشته باشیم و این خودش خیلی جای تأسف داره. این عوامل همش باعث شده که سرمایه گذاری تو حوزه گردشگری رونق نگیره و سرمایه گذار سعی کنه جای سرمایه گذاری بکنه که امنیت مالیش حفظ بشه، بدون اگر داره سرمایه گذاری سنگینی انجام میده به نتیجه خواهد رسید.
درسته. بله ممنون. جناب تجلی شما با ما هستین هنوز؟ جناب تجلی فکر کنم تلفنشون قطع شد. خب جناب علی عرب، این مبحثی که فرمودین درسته، ولی خب الان شما نگاه میکنید کم کم این اقامتگاه های بومگردی که در اکثر نقاط کشور داره زده میشه، زیاد رونق هم پیدا کرده این چند ساله، بخش زیادیش پولی که اومده از بخش خصوصیه که وارد شده، یعنی حتی توریست ها، وقتی من میگم توریست منظور من حالا لزوما توریست های خارجی هم نیست، همین داخل کشور ما انگار یه سری آموزش هایی رو ندیدیم و باید یاد بگیریم، مثلا جذب کردن بخش خصوصی برای همین گردشگر بسیار زیادی که این سالها داره نگاه کنیم میره طبیعت گردی انجام میده، اقامتگاه بومگردی و میرن، هنوز هم توی خیلی از شهرهای ما لازمه هنوز، و این دیگه واقعا برمیگرده به این که آیا این سرمایه گذاری آگاهی لازم داده شده بهش که مثلا آقا اگه این چند میلیارد رو بیا اینجا هزینه کنی، حالا اصلا بوتیک هتل بزنی، نمیخواد هتل چند ستاره گندم بزنی، بوتیک هتل های کوچیک، اقامتگاه های زنجیره ای برفرض بزنی، میتونه برای درآمدزا بشه. آیا به نظرتون این ذهنیت وجود داره تو سرمایه گذاری ما، صرف نظر از زیر ساخت ها و اینایی که کمبود وجود داره و من با شما موافقم؟
ببینید ما تو حوزه گردشگری داخلی اگر موضوع بحث ما هستش، ما دو حوزه داریم، گردشگری ورودیمونه، گردشگری داخلی. حالا تو این چند سال هم با توجه به اینکه قیمت ارز خب افزایش پیدا کرد و قیمت هزینه سفرهای خارجی گرون شد، گرایش به سمت سفرهای داخلی بیشتر. به نظرم رشد و توسعهش به نسبت خودش، به نسبت سودی که بازخوردی که داره خوب بوده. ببینید شما الان توی قشم شاید 3 سال پیش ما فضای اقامتی نمیتونستیم پیدا بکنیم، ولی الان چقدر بومگردی های شیک و لوکس و به روزی زدن که 99% هم گردشگری داخلی داره ازش استفاده میکنه با قیمت های خوب.
درسته.
من عرضم این هستش که فعال اقتصادی مثل یک سیلابه، مثل یک رودخونه است، مسیر خودش رو پیدا میکنه. من گذاری بکنم که بهش نشون بدم آقا مسیر تو، سود تو به این سمته. وقتی هنوز سود توی کارهای اقتصادی دیگه هست، بخش خصوصی ترغیب نمیشه. کسانی که الان تو حوزه بخش خصوصی گردشگری فعالن، چیزی جز علاقه به نظرم نیست، یعنی اول علاقه بوده، چون اگر میخواست بحث سرمایه گذاری شو در نظر بگیره خیلی از بیزنس های دیگه بود که سوداوری بیشتری داشت، و تو بعضی از حوزه ها هم، بعضی از استان ها هم سوداوریش خوبه، ولی خب به تبع برمیگرده به سیاست های اون استان، شهرداری ها حمایت بکنن، نمیدونم تسهیلات در اختیار قرار بدن. شما الان برای اینکه حالا یه بومگردی رو اندازی بشه شاید سرمایه گذاری سنگینی نخواد، ولی برای اینکه ما یه هتل 5 ستاره داشته باشیم توی شهرامون شاید باید 500 میلیارد سرمایه گذاری بکنه. حالا این سرمایه گذاری رو باید در عرض 4 سال انجام بده تا در عرض مثلا 10 سال برگشت داشته باشه. اگر دولت نیاد تسهیلات بده، اگر دولت حمایت نکنه، خب رقابت کمتر میشه به این سمت اومدن دیگه. به خاطر همین بعضی از شهرام هتل 5 ستاره ندارن، هتلای خیلی لوکس ندارن، و به خاطر همین ما با کمبود مواجهیم. ما بعضی از شهرها رو داریم، الان بعضی از استانها رو داریم که واقعا با کمبود مواجه، اقامتی مواجهن، با اینکه نیازم هست، یعنی کمبود تخت دارن، ولی بخش خصوصی سرمایه گذاری سنگین نمیکنه چون بازده نداره. من فکر میکنم دو تا مورد اینجا مطرحه. اول از همه این که وزارتخانه میراث فرهنگی باید این رو اهمیت بده که برای بخش خصوصی که میخواد بیا سرمایه گذاری بکنه تا تسهیلات سرمایه ثابت نگذارد بخش خصوصی ترغیب نمیشه. تو صنایع دیگه صنایعی هستن که سودآورترن و اونجا میرن. شما الان بخوای سمت کار تولید بری، خب تولید دولت اومده شرایط مهیا کرده، تسهیلات میده و خدمات میده. من اصلا میخوام بگم ما اولویت کشورمون شاید بشه گفت گردشگری میتونه باشه. ما نسبت بودجه هایی که تصمیم میکنیم به استان ها، بودجه هایی که مصوب میشه، اصلا خود وزارت میراث، بودجه که برای خود وزارت میراث در نظر میگیرن، این به نسبت وزارت سمت و وزارت خونه های دیگه چه نسبتی داره؟ نگاه بکنید نسبت بسیار پایینی داره. یعنی الان یه نمایشگاه خارجی که بخواد وزارت خونه بخش خصوصیشو ببره شرکت بکنه، خب تو اون نمایشگاه باید هزینه بکنه، اقلام تبلیغاتی بده، توی شبکه‌های خارجی بتونه تبلیغات بکنه، خب این شرایط رو نداره. ما امسال تو اتاق بازرگانی ایران تصمیم گرفتیم که حمایت بکنیم از بخش خصوصی گردشگری جهت حضور در نمایشگاه‌های خارجی
داری.
یعنی ما بتونیم پاویون ایران رو تا حدی که امکانش رو داریم، بعضی از نمایشگاه‌ها رو بگیریم به عنوان پاویون ایران، فعالای بخش خصوصی رو دعوت کنیم که توی این نمایشگاه حضور داشته باشن با یارانه‌ای که اتاق بازرگانی در نظر میگیره.
درسته.
که با توجه به این اوضاع خرابی که رو بحث گردشگری داخلی داریم، بلکه اینکه ایران از صحنه‌های جهانی حذف نشه. یعنی ما الان اگر 2 سال توی نمایشگاه‌ها نریم، قرفه ایران توی اون نمایشگاه آی تی بی برلین، دبی و اسپانیا نباشه، به تبع میگه سال سوم بخوای وارد بشی داره باید کلی زحمت بکشی تا اسم ایران اونجا جا بیفته. ما هدف همین هستش که با توجه به محدودیتایی که الان برای گردشگری داخلی هست، اتاق ایران این حمایت رو انجام بده که بتونیم توی نمایشگاه شرکت کنیم و بخش خصوصی رو در اصل دعوت کنیم توی اون نمایشگاه حضور پیدا کنن و بازاریابی بکنن. درسته. برای کشور.
درسته. ممنون آقای علی عرب، برمیگردیم در خدمتتون دوباره بحث رو ادامه میدیم. خواهش می‌کنم باشین خدمتتون. خیلی
از سفر تا صنعت، شماره تلفن برنامه 2265-2525، ثمره پیام کوتاه برنامه 30,036,37.
زیرساختای گردشگری تو کشور که واقعا پذیرای این همه گردشگر خوب نمیتونه باشه. شما تعطیلات گذشته رو دیدین که گیلان چه بلایی به سرش اومد و مازندران، و حتی وقتی که ببینید امکانات توی جایی نباشه، اون ساکنان اون منطقه گردشگری خودشون عامل پس‌زننده گردشگر خواهند بود. اینا باید بررسی بشه. ما خودمون خوب میدونیم که همه میدونن، آگاهان باید بررسی کنن که اینا رفع بشه. ببینید ما الان جابجایی پول نداریم، خیلی سخت جابجایی پول صورت میگیره. ما خیلی از نظر روانی باید کار کنیم، اعتماد ایجاد کنیم. الان مثلا شما ببینید تحصیل کرده ها میان اینجا، مثلا یه توری بود که از اروپا میومد، تعدادی یه استاد دانشگاه اینا را آورده بود، ما رفته بودیم استقبالشون با یکی از دوستانم، همشون سنای بالا داشتن. گفتم اینا چی، اینا اومدن اینجا چیکار کنن؟ اینا اومده بودن برن تخت جمشید و آثار باستانی ایران یه تحقیقاتی انجام بدن و برای درسشون. این مشکل رو ما داریم. الان گردشگری بیشتر توسط تاثیرگذارها و جوانان صورت میگیره و متأسفانه ما فرهنگسازی توی رادیو و تلویزیون رسانه‌ها اصلا نداریم و جدی نیستیم. میدونی ما نقطه عزیمت نداریم، ما جدی نیستیم. همه چی حالا میشه، درست میشه، باری به هر جهت شده. ممنونم.
اگر شهرهای ما به خصوص شهرهایی که بیشتر گردشگر میپذیرن، حالا استانهایی داریم مثل اصفهان، فارس و حتی شمال کشور که گردشگر میپذیرن، به اعتقاد من مسئولین باید در حفاظت از اون اماکن دیدنی شهرها تلاش بکنن که آلودگی هوا و ترافیک رو باید حتما مد نظر قرار بدن که ترافیک اون شهرها روان باشه. حتی به اعتقاد من راه‌های ورود به اون شهرها اگر الان در کشور نقصی داره و کامل نشده، فرقی نمی‌کنه راه ریلی باشه، راه جاده‌ای باشه.
خب ممنون از حضور مهمانای عزیز. آقای علی عرب خیلی متشکر از حضورتون و وقت زیادی نداریم، امیدوارم در برنامه‌های آینده از وجود شما استفاده بکنیم. ممنونم از حضورتون در برنامه و روز جهانی گردشگری رو تبریک میگم دوباره. امیدوارم که سال به سال وضعیت گردشگری ما بهتر بشه و به زیر ساختامون و به فرهنگ گردشگری بیشتر بها بدیم و به توسعه پایدار در صنعت گردشگریمون بیشتر بپردازیم. خیلی ممنون دوستان که برنامه ما رو همراهی کردین این ماها و امیدوارم در هفته‌های آینده هم در خدمتتون باشیم. روز خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد صدای پیشرفت.
حکایت این روزهای بازار پوشاک کشور مصداق ضرب المثل معروفیه که از قدیم میگفتن مرغ همسایه قازه.
سلام دوستان، جنسایی که دارید ایرانیه یا خارجی؟
همه شو تولید
تخصیل پچه را مارکه که مشکرده خارجی
چون تمایل مردم به تولید مارک خارجی میتون عشق برند دارم نیست دارم برند بخارجی تولید ایران پارچه که پارچه مقنه هست خیلی سواده ایران داری مارک تولید مثلا تامل حالا مثلا این مارک شما نگاه کنیم الان زده S&P خب مثلا که دقال گفتن چیز خاصه نیست و یه مارکه عشقش به اینه که مثلا این دقال گفتن S&P یا اون DRG یه تو لباسش باشه تا وقتی که کمالش آویزون میکنه چهار نفر میبینن بگن ای برنده.
داستان لباس‌هایی با دوخت و دوز ایرانی اما نشان‌های خارجی که در ویترین مغازه‌ها روبروی سلیقه مشتریان قرار می‌گیرند.
مشتری میاد خرید کنه، بیشتر دنبال جنس ایرانیه یا جنس
خارجی؟ خیلی ایرانی نمی‌خره. این شبو ایرانی، ولی به مشتری میگه ایرانیه، یه جوری دیگه نگاه می‌کنه. ولی وقتی میگه ترکه، میگه بده بپوشن.
تب مارکو برند تولید کنندگان رو مجبور می‌کنه پوشاک ایرانی با نشانهای خارجی رو وارد بازار فروش کنند. نشانهایی که بازار فروشش این روزا برای خودش بروبیایی داره. خیابان خیام، بازارچه پاچنار.
بیشتر این مارکا رو چه افرادی میان میخرن؟
بیشتر تولیدیای داخلی میبرن.
بعد رو جنس داخلی مارک خارجی میزنن.
میزنن دیگه. رسم شده دیگه. جو جامعه اینه که خارجی رو بهتر میپسنده.
میان از ما به ما میگن آقا نایک بده، ما هم نایک میدیم، آیداس بده آیداس میده میدیم، بعد میبرن میچسبونن رو تولید خودشون میفروشن.
بهمون میگه چی خرید کردی؟
مارک اکو.
نشون میدی؟ اینا الان برای استفاده کجا؟
کفش.
بعد کفش خارجی یا داخلی؟
نه داخلیه.
مارک خارجی؟
آره.
برای چی؟
راحت تر میفروشیم.
الان ما اینجا داریم مدین چین، به جای اینکه بیاد مدین ایران بزنه میاد مدین چین میبره. مثلا باز میگه تولید خودشا ولی به اسم چین میخواد بفروشه، چون مثلا روش ایران بخوره نمیگیرم.
من نوعی که میرم لباس بخرم میبینم روش مارک خارجی خورده میدونم تولید ایرانه. این مد شده دیگه، اینجوری میزنن دیگه. حالا
کار قشنگی نیست دیگه، کسی بخواد برند خارجی رو بزنه رو کارش بعد بگه که این کار مثلا فرق کن مارک برند معروفی، اصلا کار خوبی نیست.
متاسفانه تولید پوشاک داخلی ما که یک تولید سابقه دار و قدیمی و ریشه داری است در کشور و الحمدلله خیلی خوبه، این عیب بزرگ رو داره که روش مارک های خارجی رو میزنن به دروغ. این کارو غلط. همین کاپشنی که گفتم برای من خریده بودن، من دیدم که روش یه چیزی زدن که این تولید خارجی است که دروغ بود. خیاطشو میشناختیم، میدونستیم کی درست کرده و کی درست کرده و گفتیم کندن اونو.
و اما سری به تولیدی های پر رونق پوشاک در بازار تهران میزنیم، تولیدی هایی که صدای چرخ خیاطی هایشان نشان از رونق کسب و کارشان است برای تولید پوشاک ایرانی، اما دل پردردی از مارک های تقلبی دارد.
دوخت و دوز رو تو ایران انجام میدن، طراحی تو ایرانه، پارچه مال ایرانه، ولی متاسفانه وقتی میخواد به فروش بره با مارکای متفرقه و مارکای برندهای خارجی به فروش میره.
برندهای خارجی میزنن، یعنی اصلا مارکای خودشون نمیزنه.
کلی طراحی کم زیاد با این همه کار کنار میای، بعد آخر سر کار فروش میره مارک خارجی باید بزن. ما خودمون، من به شخصه خیلی دوست دارم مارک خودمون باشه.
هر یک مانتویی که تولید داخل خریده بشه، یک انسان، یک خانواده دارن از کنارمون دارن نون میخورن. و اگر برند داخلی، اگر کار داخلی رو بخرن، به مراتب فرصت شغلی خوب و درآمد و کسب و کار بالا میره.
ما درباره تولیدات داخلی تعصب نداریم. تعصب در خیلی جاها چیز بدی است، اما اینجا چیز خوبی است. ما باید برای تولید داخلی تعصب داشته باشیم. یه جنسی هست در داخل تولید شده، مشابه خارجیش هم هست، البته اون وارد کننده نباید وارد میکرد، حالا وارد کرده. این جنس داخلی گاهی کیفیتش از اون جنس خارجی کمتر نیست، گاهی هم بیشتره. ما میریم سراغ جنس خارجی، چرا؟
بدین ترتیب نقش ما برای حمایت از تولید داخلی تقاضای مارک‌های داخلیه تا هم از چرخه معیوب این فریب نشانهای تقلبی پوشاک خارج بشیم و هم با انتخاب برندهای ایرانی با افتخار به توسعه اشتغال در پوشاک کشور کمک کنیم.
امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی. حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ،
مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 60 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده و دو رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی ایران به وسعت 1200 متر مربع. تهیه بلیط آنلاین از سایت www.l.ir. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیچ منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرو خیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم برای همه شما هموطنان عزیزم در سرتاسر میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو اقتصاد. امیدوارم همچنان روی موج